پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با مروری فرهنگی بر سال 2011 با برگزیدن 3 رویداد خبرساز و همچنین مروری بر هنر هفتم در این سال.
کسی بود که در دوران قرون وسطای نماد ترکیب علم و هنر بود، مثل داوینچی.
جدایی نادر از سیمین که خب یکی از موفق ترین فیلم های سینما ایران در تاریخ سینما ایران در جهان شد.
سال 2011، سالی که شنبه پروندهش بسته می شود و روزهای پایانیش به مرگ یک چهره استثنایی فرهنگی، رهبری هنرمند از تبار فیلسوف شاهان کذایی افلاطون، یعنی واتسلاف هاول، نمایشنامه نویس و رئیس جمهور سابق چکسلواکی پس از فروپاشی سوسیالیسم تکزبی واقعا موجود و سپس رئیس جمهور چک گره خورد، رویدادهای چشمگیر و خبرساز فرهنگی دیگری هم داشت. همراه با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، 3 مورد را برای مرور پیک فرهنگ بر سال 2011 میلادی برگزیدیم. آقای فرج سرکوهی، با جایزه نوبل ادبیات شروع کنیم که به توماس ترانسترومر، شاعر 80 ساله سوئدی تعلق گرفت. خود این که جایزه نوبل ادبیات در سال 2011 امسال به یک شاعر داده شد و نه به یک رمان نویس، چه چیزی رو درباره وضعیت ادب و فرهنگ در جهان به ما میگه در سال 2011، سالی که رو به پایانه؟
بله، این نکته بسیار مهمی است که بهش اشاره کردین، چون به ندرت شعرا برنده جایزه نوبل میشن. یکی از پرسش‌هایی که در مقابلش مطرح است که آیا جایزه نوبل به گرایش‌های تثبیت شده در ادبیات داده میشه یا به گرایشی که اکنون وجود داره، یا اینکه اشاره داره به گرایشی که آینده ادبیات رو شکل خواهد داد و بر اون مؤثر خواهد بود. معمولا این سه کارکرد با هم متفاوتن. مثلا وقتی که سال گذشته به وارگاس یوسا جایزه تعلق گرفت، خب به یک آدم تثبیت شده تعلق گرفت که دادن یا ندادن جایزه بر وضعیت او تأثیری نداره. بعضی موقع به ندرت جایزه نوبل وضعیت حال رو منعکس میکنه، یا بعضی موقع هم که خیلی دیگه کم پیش میاد یه وضعیت آینده رو. اما در مورد توماس ترانسترومر، شاعر سوئدی که اشاره کردیم، در اینکه خب شعر او شعر متعالی هست، شعری است که شعر غنایی است، شعری است که وضعیت پیچیده انسان رو در فردیت آدمی رو که در خطر هست، وضعیت پیچیده انسان رو در جهان تو در توی امروز تصویر میکنه و همچنین به گفته بیانیه جایزه نوبل او برداشت تازه‌ای رو از واقعیت با واسطه تصویرهای پیچیده ارائه میده، این درست است، در این کسی شکی نداشت. اما با توجه به این مسئله غیبت شعر در روزگاری که شعر بازارش از دست داده، کتابهای شعر تیراژهای بسیار کمی دارند و شعر متعالی اصولا، یعنی شعری که از موسیقی جداست، ترانه نیست یا تصنیف نیست و فقط به صورت شعر هست، یعنی شعر با برداشت کلاسیک، به تدریج داره محو میشه در این جهان اینترنت. سوال این بود که آیا این به معنای احیای شعر هست یا اینکه نه، یک شاعر سوئدی بوده، به هر حال شاعر مهمی بوده، بر ادبیات اروپا تأثیر داشته و بهش جایزه تعلق گرفته، یعنی آیا جایزه رو به فرد او دادن یا جایزه رو به ژانر شعر؟ خیلی ها نظرشون این بود که این جایزه به فرد او دادن، برای که در دنیایی که به اصطلاح آرمان و خیال ازش رخت بربسته و جزئیات اهمیت پیدا کرده، دیگه تغییر کلی مطرح نیست، زبان دیگه از اون حیثیت ادبی خودش ساقط شده، آرزو و آرمان و خیال نداره، شعر هم با اون ناپدید شده. بنابراین در واقع این یک تجلیس از فرد او به عنوان یک کسی که به هر حال شعرهای بسیار خوبی رو خلق کرده.
باز هم در زمینه فرهنگ مکتوب، در سال 2011 انتشاراتی معروف پنگوئن، انتشاراتی بریتانیایی پنگوئن، اعلام کرد که با دریافت مبلغ اندکی به نویسنده ها این امکان رو میده که آثار خودشون رو از جمله ادبیات خلاقه شون رو مستقیما از طریق پنگوئن به بازار ارائه کنن، یعنی از تولید به مصرف و طبعا حذف عناصر میانی چاپ و انتشار از جمله ویراستار. این پدیده رو چرا مهم تلقی کردن ناقدان، در حالی که پیش زمینه تکنولوژیک این امر از زمان به بازار عرضه شدن کامپیوترهای شخصی، کامپیوترهای کوچک در از بیش از 2 دهه پیش فراهم بود.
شما درست میگین که سلف پابلیشینگ، یعنی اینکه یک نویسنده خودش کتابش رو از طریق اینترنت منتشر بکنه و حتی به فروش برسونه، این وجود داشت قبلا. همونطور که شما گفتین با گسترش شبکه‌های ارتباطی اینترنت این وضعیت به وجود آمده، این امکان. و قبل از پنگوئن هم 6 ناشر دیگه این کار کردن و آمازون هم در یک شبکه به عنوان برنامه خود انتشاری آمازون این کار رو میکرد. اما اینکه پنگوئن این اقدام رو کرد و به این موج پیوسته اهمیت داره از این نظر که پنگوئن خب یکی از معتبرترین انتشاراتی های دنیا هست و یک ناشر وقتی معتبر میشه، اولا در انتخاب کتاب هست. هر کتابی رو اینا چاپ نمیکنن، ناشرای معتبر کتابی رو چاپ میکنن که به اصطلاح عمق و ارزش داشته باشه. بعد یک شبکه عظیم ویراستاری دارن که کتاب ها رو میخونن با نویسنده، حتی در مورد رمان و داستان هم همینطوره، با نویسنده سر کله میزنن، تغییر میدن. ویراستارها نقش بسیار مهمی دارن در خلق اثر، به خصوص آثار تحقیقی که در اونجا نقش ویراستار مهم هست، منابع، مآخذ غیره، و بعد هم آرایش کتاب، فرمت کتاب، نظارت بر بسته‌بندی کتاب و غیره. مجموعه از اینها به اصطلاح یک ناشر رو معتبر میکنه و پنگوئن ناشری هستش که خب در این زمینا بسیار ناشر معتبری است در سطح جهانی. اینکه پنگوئن میاد به این موج میپیونده، یعنی پنگوئن اعلام کرد شبکه رو درست خواهد کرد به نام بوک کانتری، میشه گفت جهان کتاب، و به شبکه ای بوک میپیونده و گفته که از 99 دلار تا 549 دلار میتونن بدن و کتاباشون رو پنگوئن در شبکه اینترنتی منتشر میکنه و بعد درصدی از فروش رو هم به نویسنده برمیگردونه. اینکه پنگوئن آمده و به این شبکه پیوسته، و تا نوامبر هم بر اساس گزارش گاردین این شبکه 500 اثر درش بوده و 4000 عضو داشته تا نوامبر امسال. قبلا کتاب به سرمایه‌گذاری عظیم نیاز داشت، ناشر نیاز داشت، ویراستار داشت، فروشنده نیاز داشت، یعنی شبکه توزیع، شبکه تولید و غیره. مستقیم میاد و اینو پخش میکنه. این گرایش در جهان به شدت افزایش پیدا کرده. خود پنگوئن هم در بیانیه‌اش گفته که به دلیل افزایش شمار نویسندگان، امکاناتی که اینترنت فراهم میکنه، به این 2 دلیل پنگوئن اومده به این گرایش جواب داده، نشون دهنده اهمیت این گرایش است. اما تأثیری که خواهد گذاشت مورد بحث است. بسیاری از نویسنده‌ها موافق این حرکتن، بسیاری مخالف، چون بسیاری معتقدند که این از یک نظر نشان دهنده دموکراتیزه شدن فضای ادبی و فضای تحقیق است که همه دیگه این امکان رو دارن، اما در این حال ارزش کارها به شدت کاهش پیدا میکنه. این گرایش وجود داره، جلوش هم نمیشه گرفت، گرایش بسیار خوبی هم هست. اما اعتبار بعضی از انتشاراتی ها با این نیستش که به گرایش بازار بپیوندن، بلکه اعتبارشون در اون کار ویراستاری و در تولید کتاب هست، اقداماتی برای تولید کتاب، آماده سازی کتاب میکنن هست. پنگوئن با پیوستن به این موج به اعتبار خودش ضربه میزنه. عده‌ای معتقدن ناشران معتبر نباید به این موج بپیوندن و همچنان اون شکل کلاسیک رو که هر کتابی رو چاپ نمیکردن و در این حال بسیار با آماده سازی کتاب رو با دقت فنی دنبال میکردن و حرفه‌ای باید ادامه بدن، ضمن اینکه اون شبکه در اینترنت کار خودش رو بکنه. مثلا وقتی آمازون پیوست انتقادی برانگیخته نشد، چون آمازون یه شبکه توزیع هست و اعتبار نداره، به اعتبار ادبی هنری. اما وقتی پنگوئن به این شبکه میپیونده، یک ناشر قدیمی معتبر اعتبار خودش رو به خطر میندازه برای اینکه بپیونده به گرایش بازار و به موجی که جاری هست.
صحبت از کامپیوترهای کوچک و شخصی بود که با استیو جابز بنیانگذار شرکت اپل شناسایی میشه. مرگ استیو جابز در نیمه دوم سال 2011 بسیاری رو متوجه پیامدهای نوآوری او کرد. شاید بد نباشه با اشاره به او این گفتگو رو به پایان ببریم، مرور بر پدیده ها، چهره ها و تحولات فرهنگی سال 2011، سال رو به پایان میلادی رو.
بله، خب استیو جابز هم که شما گفتی در اکتبر سال 2011 درگذشت. در سال 1955 به دنیا آمده بود. درباره تأثیر و نقش او در دنیای کامپیوتر، در دنیای رسانه‌های کامپیوتری خب زیاد گفتن، اما اون بخشی که به بحث ما مربوط میشه، یعنی بخش فرهنگ، او کسی بود که هنر طراحی یا دیزاین رو و گرافیک رو با کامپیوتر پیوند داد. این نکته رو دریافت که استتیک، زیبایی شناسی در کامپیوتر بسیار مهم هست، در چیزی که میخواد مصرف بشه و همه میخوان مصرف بکنن. انقلابی بود که او در دیزاین کامپیوترها به وجود آورد و با همین زیبایی و البته امکانات دیگرشون تونستن به اصطلاح بازار گسترده ای رو به دست بیارن. این یک نکته هست و نشون دهنده اون پیوند هنر و صنعت، پیوند هنر و تجارت و جنبه های کاربردی هنر است. یعنی خب میدونیم که گرافیک اصولا یک جنبه مهمش کاربردش هست، جزو هنرهای کاربردی محسوب میشه. خب دیزاین هم بخشی از گرافیک هست، پیوند داره با تجارت و اقتصاد. ساخت، استیو جابز میتونیم بگیم بزرگترین چهره این کار بود و کسی بود که این کار رو باب کرد در دنیا. نکته دوم این که خب میدونیم اون در شرکت پیکسار بود، شرکت پیکسار از جورج لوکاس خرید، اون رو رشد داد و بعد با کمپانی والت دیزنی یکی کرد، تونستش فیلم های انیمیشن پویانمایی های زیادی تولید بکنه که اغلب هم برنده جایزه شدن، حالا از جایزه اسکار گرفته تا جایزه های گوناگون دیگه، مثلا داستان اسباب بازی که اولین فیلمی بود که ساخت و تهیه کنندش بود و خیلی از تکنیک های کامپیوتری رو برای این فیلم به کار گرفت و خلق کرده اصلا برای این فیلم، همچنین فیلم های مثل زندگی یک حشره، شرکت هیولاها، شگفت انگیزان که مثلا در جستجوی نمو جایزه اسکار رو گرفت برای بهترین فیلم پویانمایی، فیلم های دیگه هم به اغلب به عنوان جایزه طراحی و تهیه کنندگی هم اسکار گرفت هم جوایز دیگه. او شخصیتی بود چند جانبه، میشه بگیم که از نادر شخصیت های بزرگ نوابغ دنیا هستند که چند بعدی هستند و به ویژه در زمینه هنر و فرهنگ تونسته بود تلفیق بکنه هنر و فرهنگ رو با صنعت و تکنولوژی. کسی بود که در دوران قرون وسطا یعنی نماد ترکیب علم و هنر بود، مثل داوینچی. اینجور چهره ها خیلی کم وجود دارن، کسانی که بتونن علم و هنر، صنعت و هنر رو با هم تلفیق بکنن و در جنبه کاربردی به خونه ها ببرن و بتونن عمومیت بدن، اون استفاده از خلاقیت های خودشون رو عمومیت بدن. او این کار رو کرد و در این زمینه هم با مرگش هم توجه دنیا رو باز برانگیخت به این سمت از ترکیب زیبایی شناسی و صنعت و اینکه یک چیزی مثل کامپیوتر یا مثلا اتومبیل که اینقدر مصرفش عمومیت داره میتونه سطح سلایق زیباشناسی رو هم ارتقا بده و به این وسیله فرهنگ رو ارتقا بده.
فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگی، در برنامه مرور پیک فرهنگ بر سال 2011. سال 2011 سال اعتراض گسترده سینماگران جهان به احکام اولیه 20 سال حبس برای جعفر پناهی و محمد رسولوف، کارگردانان ایرانی، به اتهام ساختن فیلم غیرمجازی درباره جنبش اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 88 بود و سال اعتراض آنان به حکم 20 سال محرومیت از سفر و حقوق اجتماعی برای جعفر پناهی و همچنین سال درخشیدن فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی در جایگاه نامزدی صاحب بخت برنده شدن در اسکار 2012. با محمد عبدی، ناقد فیلم، مروری داریم بر سینمای جهان و ایران در سال 2011. آقای محمد عبدی، شما در جشنواره‌های مختلفی از کن گرفته تا ونیز و برلین و توکیو و روم و گوتنبرگ شرکت کردین در سال 2011، این سالی که داره به پایان میرسه امسال. چه فیلمایی به نظر شما برجسته ترین فیلم‌های این جشنواره‌ها بوده و به طور کلی در سال 2011 چه فیلم‌های خوبی به روی پرده نمایش رفت؟
خب در جشنواره سینمای اساساً تغییر عمده‌ای نسبت به سال‌های قبل دیده نمی‌شد. بر همون منوال فیلم‌های رو انتخاب کردن و به نمایش گذاشتن و طبق معمول ترکیبی بود از فیلم‌های واقعاً با ارزش و دیدنی و فیلم‌هایی که نه بر اساس ارزش هنری بلکه به دلایل مختلف دیگه تونسته بودن وارد این جشنواره بشن. همون اوایل سال در جشنواره برلین فیلم پینا ساخته وین وندرز برای من شگفت‌انگیز بود. یه فیلم سه‌بعدی درباره پینا باوش در راه رقص مشهور آلمانی که به یه سینمایی شبیه بود واقعا و شاید از این بهتر امکان نداشت که رقص مدرن رو به زبان سینما برگردون و به یکی از بزرگترین هنرمندان قرن بیستم یعنی پینا باوش ادای دین کرد. در همون جشنواره برلین خب جدای نادر از سیمین شگفت انگیز بود و جایزه خرس طلایی رو هم برد. در جشنواره کن فیلمی که نخل طلا رو از آن خودش کرد یعنی درخت زندگی، به گمان من فیلم ناپخته و دوپاره ای بود، اما فیلم‌های شگفت انگیز دیگری در این جشنواره میشد یافت. بهتر از سال قبل فیلم‌های چون هنرمند، یه فیلم صامت بسیار دیدنی، نوعی ادای دین به سینمای صامت، یا فیلم لوآف ساخته آکی کوریسماکی فیلمساز فنلاندی که فیلم شاعرانه ساده‌ای بود و در این حال عمیق. در برخی جشنواره کوچکتر مثل گوتنبرگ هم میشد فیلم‌های کوچک شگفت‌انگیزی دید، از جمله شکارچی ترول محصول نروژ که خب این دو فیلم‌ها متأسفانه در حد همین جشنواره‌ها باقی می‌مونن و امکان پخش گسترده در کشور مختلف رو پیدا نمی کنن. در نتیجه حتی بسیاری از منتقدان غربی همین فیلم ها رو نمی بینن و به اونا اشاره ندارن.
بعد از چند تا از این جشنواره‌هایی که شما بهش رفتین، گزارش‌های شما پخش شد و ترجیح بند این گزارش‌ها فیلم جدایی نادر از سیمین بود. حضور امسال سینمای ایران در جشنواره‌های جهانی چگونه بود؟
خب حضور سینما ایران در جشنواره جهانی امسال گسترده بود. در سه بخش مجزا میشه راجبش حرف زد. یکی ادای دین به جعفر پناهی، فیلمسازی بود که در ایران خوب زندانی شد. به همین دلیل جشنواره‌ای مثل گوتنبرگ و لوکارنو فیلم‌هایی از پناهی رو در سانس‌های ویژه به نمایش گذاشتن به خاطر همدردی با این فیلمساز. نوع دوم توجه جشنواره‌های سینمایی به سینما ایران به سینمای داخل ایران بود که خب همونطوری که شما اشاره کردید میشه خلاصش کرد در توجه‌های بسیار ویژه به جدایی نادر از سیمین که خب یکی از موفق‌ترین فیلم‌های سینما ایران در تاریخ سینما ایران در جهان شد. و البته خب فیلم‌های دیگه هم بود مثل این فیلم نیز و به امید دیدار که با مشکلاتی در ایران مواجه شده بودند به هنگام ساخت و بعد از اون و در جشنواره کن به نمایش درآمدن. نوع سوم فیلم‌ها هم فیلم‌هایی بود که فیلمسازان مهاجر ایرانی ساخته بودند که مثلا در ونیز فیلم‌هایی چون مرغ و خورش آلو ساخته مرجان ساتراپی و کات ساخته امیر نادری به نمایش گذاشته شد، یا جشنواره‌ای مثل سندنس و روم فیلم شرایط ساخته مریم کشاورز فیلمساز مقیم آمریکا رو به نمایش گذاشتن که درباره دو دختر همجنسگرا ایرانی بود.
در مورد جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی که اشاره کردین، این فیلم چقدر بخت برای دریافت جایزه اسکار داره؟ خیلی ها خوشبین هستن و نامزد شدنش رو در گلدن گلوب یه نشونه اولیه میدونن. آیا اولین اسکار سینمای ایران به نظر ناقدان سینمایی در این سال به ثمر خواهد رسید؟
خب ببینید، حضور سینما ایران در مراسم اسکار تنها یک بار اتفاق افتاده، اون هم با فیلم بچه های آسمان ساخته مجید مجیدی که خود آقای مجیدی هم در این مراسم شرکت کرده بود، اما تنها به عنوان نامزد جایزه بهترین فیلم خارجی باقی موند و جایزه نبرد. حالا اما جدای نادر از سیمین بخت خیلی زیادی داره. به نظر من بختش بسیار بیشتر از بچه های آسمان هست، به این دلیل که به طور خیلی گسترده در کشورهای مختلف جهان به نمایش در اومده و مثلا در فرانسه هم از فیلم های پرفروش هالیوودی فروش داشته. از سوی دیگه در جشنواره جهانی بسیار تحسین شده، از جایزه اول جشنواره برلین که برای اولین بار به سینما ایران تعلق گرفت تا جایزه 60,000 دلاری جشنواره سیدنی و جوایز دیگه. و از طرف دیگه انتخاب های منتقدان هست که بسیاری اون رو به عنوان یکی از بهترین های سال انتخاب کردن، جایزه انجمن منتقدان نیویورک هم نصیب خودش کرد. همه اینا نشون میده که سینما ایران برای اولین بار بخت بسیار زیادی برای کسب جایزه اسکار داره. فکر میکنم که اگر روز 16 ژانویه این فیلم که نامزد جایزه گلدن گلوب شده جایزه رو دریافت بکنه، اون وقت میشه با اطمینان بیشتری گفت که این فیلم احتمال خیلی زیاد برنده اسکار خواهد بود. البته خب بعدها باید صبر کرد تا لحظه آخر در ماه فوریه دید که آیا نظر اعضای آکادمی اسکار هم همین هست یا نه.
پس تا هفته آخر دی وضعیت روشن‌تر میشه.
بله بسیار.
محمد عبدی و مرور بر سینما در سال 2011.
پیک فرهنگ.